بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دومین دور مذاکرات رؤسای جمهوری آمریکا و چین در پکن آغاز شد. واشنگتن میگوید موافق اعلام یک جانبه تشکیل دولت مستقل فلسطینی نیست. و نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آخرین گزارش آژانس در مورد ایران را عادی و تکراری خواند. 8 بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم 30 دقیقه با مجله ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. سه‌شنبه 26 آبان 88، 17 نوامبر 2009 میلادی. در مجله نیم ساعته صبحگاهی خبرها و گزارش‌های خواهید شنید از ایران و جهان. با خبرها آغاز کنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیو رادیو فردا با دستی پر از خبر.
صبح شما بخیر. ساعتی پیش دور دوم مذاکرات رؤسای جمهوری چین و آمریکا در پکن آغاز شد. پرونده هسته‌ای ایران و راه‌های مواجهه با آن از جمله موضوعات این دور از گفتگوها خواهد بود. طبق برنامه اعلام شده، مذاکرات سران دو کشور بیش از 2 ساعت به درازا خواهد انجامید. مسائل تجاری بین دو کشور، سیاست پولی دولت چین در پایین نگه داشتن نرخ یوان، واحد پول این کشور، تغییرات آب و هوایی و مسائل حقوق بشر در چین محور دیگر گفتگوهای دو طرف خواهد بود. پیش از آغاز گفتگوها در تالار بزرگ خلق، باراک اوباما خطاب به هوجینتاو گفت: به باور ما گفتگوهای جدی بین دو کشور نه تنها برای چین و آمریکا، که برای جهان واجد اهمیت است. هوجینتاو هم پیش از آنکه خبرنگاران به بیرون محل مذاکرات هدایت شوند، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت که در انتظار روابط عمیق بین دو کشور است. قرار است در پایان مذاکرات امروز بیانیه‌ای از طرف دو کشور صادر شود. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بهترین راه برای تأسیس یک دولت مستقل فلسطینی پیگیری گفتگوهای صلح بین طرفهای اسرائیلی و فلسطینی است. این اظهار نظر پس از آن منتشر می شود که بنابر گزارش‌های خبری، مقام‌های تشکیلات خودگردان از اتحادیه اروپا خواستند که از طرح آنها برای به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی توسط شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند. ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت: آمریکا از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کند، اما به باور ما بهترین راه برای رسیدن به این منظور مذاکره بین دو طرف اسرائیلی و فلسطینی است. علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با خبرگزاری فارس، گزارش روز دوشنبه دبیرکل آژانس را یک گزارش عادی دیگر خواند. علی اصغر سلطانی همچنین گفته است کشورهای عضو آژانس با توجه به این گزارش باید به این مسیر به گفته وی تکراری و خسته کننده پایان دهند. در همین حال ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این باره گفت: واشنگتن به فشار بر ایران با رویکردی دوگانه ادامه خواهد داد تا به الزامات بین‌المللی‌اش در عرصه انرژی هسته‌ای عمل کند. واکنش‌ها نسبت به آخرین گزارش آژانس را در ادامه همین مجله به سمع شما خواهیم رساند. گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، از طرح میزبانی کشورش برای یک کنفرانس بین‌المللی سخن می‌گوید که هدف از آن انتقال کنترل امنیت افغانستان به طور کامل به نیروهای این کشور است. نخست وزیر بریتانیا در این زمینه خاطر نشان کرد که این کنفرانس دی ماه برگزار شده و فرایند انتقال مسئولیت امنیتی افغانستان از سال آینده میلادی آغاز خواهد شد.
مرتضی میردامادی بود و گزیده ای از آخرین خبرها. اما بشنوید فهرستی از آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده ایم. درباره تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین واکنش‌ها به آن گزارشی داریم. گفتگویی خواهید شنید با یک نماینده کرد در مجلس شورای اسلامی درباره روند اخیر اعدام‌ها در کردستان. از متروی تهران چه خبر؟ گزارشی داریم از آخرین تحولات مربوط به مترو پس از آن که محمود احمدی نژاد اعلام کرد خود مدیریت مترو را در دست می‌گیرد. سری هم به جهان اقتصاد می‌زنیم و از تأثیر پایین بودن پول چین بر صنعت ایران خواهیم گفت. اینها و بیشتر از جمله خبرهای مربوط به محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد در ایران. صبح خیر شنوندگان عزیز، مجله صبحگاهی رادیو فردا را آغاز می‌کنیم با گزارشی در مورد واکنش‌ها نسبت به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد تأسیسات اتمی نزدیک شهر قم. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران همچنان در انجام تعهدات بین‌المللی‌اش تفره می‌رود، اما ایران این گزارش تازه آژانس را عادی و تکراری دانسته است. در مورد واکنش ها بیشتر بشنویم در گزارش کیان معنوی.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود در مورد دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران در نزدیکی شهر قم که دو ماه پیش موجودیت آن اعلام شد این پرسش را مطرح می‌کند که آیا احتمال آن هست مراکز اتمی مخفی دیگری در ایران وجود داشته باشد؟ ایان کلی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پس از گزارش آژانس گفت گزارش آژانس نشان می‌دهد که ایران به تعهدات هسته‌ای خود عمل نکرده و واشنگتن به فشارهای خود بر تهران درباره این موضوع ادامه خواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت گزارش اخیر آژانس تأکیدی بر آن است که جمهوری اسلامی ایران همچنان از انجام کامل تعهدات بین‌المللی در قبال فعالیت‌های اتمی خود تفره می‌رود. وی گفت ایران باید به جهان نشان دهد که عضوی مسئولیت پذیر در جامعه جهانی است. ایان کلی افزود ما با استفاده از رهیافت دوگانه به فشار خود بر ایران ادامه می‌دهیم تا به تعهدات خود عمل کند. بر اساس رهیافت دوگانه، کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 همزمان با ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران، زمینه‌های تحریم این کشور را نیز بررسی می‌کنند. بر اساس گزارش روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران 3 هفته پیش برای نخستین بار به بازرسان آژانس اجازه داد تا دسترسی کامل به تأسیسات اتمی قم داشته باشند، ولی باید پاسخ‌های کامل و قابل اعتمادی به پرسش‌های مطرح شده ارائه کند تا بتوان اهداف صلح‌آمیز این مراکز اتمی را راستی آزمایی کرد. در همین حال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس گزارش آقای برادعی را عادی و تکراری دانست. سلطانی به خبرگزاری فارس گفته است گزارش تازه البرادعی همانند گزارش‌های قبلی وی است و تنها مورد جدیدی که دارد مربوط به بازرسی از سایت دوم غنی‌سازی به نام فردو است. سلطانی در این حال تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران بدون وقفه به احقاق حق خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای از جمله غنی‌سازی ادامه می‌دهد، اما در این حال به همکاری خود با آژانس نیز ادامه خواهد داد. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فردو در 20 کیلومتری شمال شهر قم قرار دارد. گزارش محمد البرادعی میگوید ایران با آژانس گفته است که کار ساخت مرکز اتمی قم را در سال 2007 آغاز کرده، در حالی که شواهد آژانس نشان می‌دهد که ساخت این تأسیسات در سال 2002 آغاز شده و در سال 2004 این طرح متوقف شده، ولی در سال 2006 ساخت و ساز آن بار دیگر از سر گرفته شده است. به گفته آژانس این مرکز در سال 2011 فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم 8:08 بامداد در ایران. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. اگر بخش های پیشین خبری رو دنبال کرده باشید حتما مطلعید که احسان فتاحیان، جوان 28 ساله کرد که به اقدام علیه امنیت ملی ابتدا به 10 سال زندان محکوم شده بود، بر پایه حکم دادگاه تجدید نظر چهارشنبه 20 آبان ماه در سنندج اعدام شد. پس از این اعدام 3 تن از نمایندگان کرد اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر دادگستری جمهوری اسلامی خواهان توضیحاتی شفاف درباره این اعدام شده بودند. به تازگی هم 6 نماینده کرد در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواستند تا جلوی اعدام‌های بیشتر در کردستان گرفته شود. همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده است با جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، و از او درباره نامه جدید نمایندگان کرد به وزیر دادگستری پرسیده. جلال محمودزاده:
اصلا خدمتون شب قبل از اعدام آقای احسان فتحیان بود، رات ساعت 8 شب با خبر شدیم که ایشان قرار است صبح فردای آن روز اعدام شود. با توجه به بررسی های اولیه در این فاصله کوتاه زمانی که انجام دادیم و سوال از مطلعین، اعلام کردن که نامبرده در دادگاه اولیه به 10 سال زندان محکوم و بعد از اعتراض به حکم صادره به اعدام محکوم گردیده. بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع، این جانب دو نفر از نمایندگان محترم آقای محمدی مریوان و آقای شعبانی سنندج نامه‌ای به آقای بختیاری وزیر دادگستری نوشتیم و حضوراً از ایشان خواستیم با توجه به اینکه حکم دادگاه تجدید نظر مطابق قانون میباید برابر یا کمتر از حکم اولیه باشد و به منظور بررسی بیشتر نسبت به عدم اجرای حکم اعدام اقدام نماید.
جناب آقای محمودزاده، پس نامه نمایندگان کرد اهل تسنن پیش از اعدام آقای احسان فتاییان بوده، بله؟
بله بله، شب پیش از اعدام بود و وزیر دادگستری و معاون ایشون در تماس تلفنی با مدیر کل دادگستری استان کردستان صحبت کردند، ولی متاسفانه تقاضای این جانبان مورد موافقت قرار نگرفت.
آقای محمودزاده، در نامه به وزیر دادگستری خواستار این شدین که پاسخ شفاف و صریح درباره شایعات داده بشه. کدوم شایعات؟
بحثی بود در رابطه با افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و همچنین عدم شفافیت در احکام صادره بود که همچنان چه خدمتون عرض کردیم، ما اعلام کردیم که حکم تجدید نظر میباید یا کمتر از حکم قبلی باشه یا برابر اون حکم باشه، ولی بر اساس گفته های نزدیکان آقای احسان فتاحیان حکم اولیش باید 10 سال بوده باشه و بعدن در تجدید نظر به اعدام محکوم شده باشه.
به هر حال احسان فتاییان اعدام شده، آیا در پیگیری های بعدی پاسخ پرسشاتون رو گرفتین از وزیر دادگستری و دیگر مقام های مسئول؟
از کنم خدمتون، متاسفانه باز اخیراً با خبر شدیم که تعدادی از زندانیان سیاسی دیگر در نوبت اعدام هستند که برای جلوگیری از ایجاد تنش در منطقه و رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از برخوردهای تکوشی و عدم توازن با احکام صادره، مجدداً دیروز نامه به جناب آقای لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه با امضای حدود 6 نفر از نمایندگان کرد نوشتیم و در این نامه از روند کنونی برخوردها با زندانیان سیاسی و دستور اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی کردیم و از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردیم برای حفظ منافع ملی و نشان دادن چهره رحمانیت دین و جلوگیری از فاصله گرفتن مردم کرد از نظام نسبت به تجدید نظر در احکام صادره اقدام نمایند که هنوز نتیجه به دست ما نرسیده است.
گفتگو با جلال محمودزاده را میشنیدید، نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
8:13 بامداد، سری بزنیم به متروی تهران. شورای شهر تهران با برگزاری جلسه غیر علنی با اظهارات محمود احمدی نژاد درباره جابجایی مدیریت مترو مخالفت کرد. همکارم آرش حسن نیا در این باره بیشتر میگوید.
بچه های بد اخلاق گاهی اوقات به جای تشکر از زحمات پدر و مادر، اوقات ترخی و ستیز جویی را در پیش می گیرند. این تعبیر علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، درباره کسانی است که نسبت به اظهارات رئیس دولت برای در اختیار گرفتن متروی تهران و تغییر مدیریت آن واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون خواندند. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در گفتگویی تلویزیونی از تمایل دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت مترو و تغییر محسن هاشمی مدیر عامل متروی تهران سخن گفت که البته با واکنش‌های بسیاری همراه بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای شهر تهران دو مجموعه از قانونگذاران مرتبط با این سخنان رئیس دولت بودند که واکنش‌هایی در مخالفت و موافقت با آن از خود بروز دادند. اما قانونگذاران شهر تهران در شورای شهر با برگزاری جلسه غیرعلنی در روز یکشنبه توانستند به جمع‌بندی مشخصی درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد برسند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درباره نتیجه جلسه قانونگذاران شهر تهران از جمع جنبندی آنها نسبت به سخنان احمدی نژاد میگوید.
قوانین اجرای مترو و اداره مترو بر عهده شهرداری ها در کل کشور گذاشت.
اما در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین جنبندی روشنی وجود ندارد. عده‌ای از آنها همچون احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به دو قانون مصوب مجلس در سال‌های 85 و 86 معتقد است که اداره مترو توسط شهرداری به دلیل ماهیت نیمه دولتی نیمه خصوصی شهرداری با روح قانون موافق‌تر است و گروهی دیگر با دولتی شدن مترو و تغییر مدیریت آن موافق هستند. نکته مشترک مخالفان دولتی شدن مترو تهران در بیان مخالفت خود، علاوه بر تنگناهای قانونی این کار، تناقض این تصمیم با شعار کوچکسازی دولت و تاکید و اصرار بر واگذاری تصدیگری‌های دولت در حوزه‌های مختلف است. محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران که روزگاری رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سید محمد خاتمی بود، به مفاد صریح قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اشاره می‌کند که واگذاری تدریجی بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها موضوع آنهاست. او دولتی شدن مترو را خواسته‌ای برخلاف این قوانین می‌داند. از سوی دیگر مخالفان دولتی شدن متروی تهران در میان کارشناسان حمل و نقل برای این مخالفت خود به تجربه ناکام دولت در ساخت و بهره برداری مترو در دیگر کلان شهرهای ایران اشاره می‌کنند. ساخت متروی مشهد و اصفهان که دولت وظیفه آن را بر عهده دارد، در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی نداشته است. اما مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، معتقد است مهمتر از دولتی یا غیر دولتی بودن مترو، بحث تامین منابع مورد نیاز آن است.
اصل بحث و مشکل اصلی یکی در کمبود منابع و اعتبارات است که خب مترو گران قیمته و نیاز به اعتبارات کافی داره و به هر حال تدابیر و مدیریتی که بتونه این رو خوب به اجرا در بیاره و از این منابع به خوبی استفاده بکنه، چه دولتی و یا چه غیر دولتی، اگر منابع تأمین نشه و اگر مدیریت اون تدبیر خاص خودش رو نداشته باشه، شاید به نتایج خوبی نرسیم.
با این همه راه دولت برای در اختیار گرفتن متروی تهران بسته نیست. محمدعلی نجفی تاکید می‌کند که اگر دولت مصر است مدیریت مترو را در اختیار بگیرد، حق دارد لایحه‌ای به مجلس برده تا مجلس در این مورد تصمیم گیری کند. مهدی چمران هم تغییر قوانین را اتفاقی بجز حرکت بر اساس قوانین حاکم می‌داند.
اگر قوانین چنین اجازه را میدن، اصلاح قانون نیازی هست، او بحث دیگری است. قاعدتاً بایستی یا ریاست جمهوری از اختیارات قانون اساسی استفاده بکنه و یا اینکه قانون را در مجلس شورای اسلامی اصلاح بکنند.
در این میان محسن هاشمی، مدیر عامل مترو، نسبت به آینده همکاری مترو، شهرداری و دولت خوشبین است.
از مسئولین خوب شهرداری و مسئولین دولتی تشکر بکنم، بالاخره مترو رو جاری دادن تا اینجا و لازمه که یک خول دیگه همگی با هم بدیم که انشالله تعدادی واگن دیگه تزریق کنیم.
اما دست کم از دنبال کردن اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها درباره اتفاقات اخیر چنین برمی‌آید که شاید کار برای توسعه، ساخت و بهره‌برداری متروی تهران حتی سخت‌تر از قبل شود.
8 و 18 دقیقه بامداد گزارش ها رو در مجله صبحگاهی پی میگیریم. به تازگی پس از بازگشت محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی، به داخل کشور، شماری از گزارش ها از آن دارند که او به وزارت اطلاعات احضار شده است، اما که در بخش های بعدی گزارش های مفصل تر و تکمیلی رو خواهید شنید. اما پرونده دیگر محمد رضا شجریان، پرونده مربوط به درخواست او از سازمان صدا و سیما برای عدم پخش آثار اوست. همکارم فریدون زرنگار گفتگوی کرده است با آقای آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، در مورد این پرونده.
در اساس قانون که سال 1348 تصویب شده و هنوز لازم آن اجرا هست، تحت عنوان قانون مؤلفان مصنفان و هنرمندان، حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان، هیچ کس مجاز نیست آثار یک پدیدآورنده اثر هنری یا غیر هنری رو مورد بهره‌برداری قرار بده مگر اینکه اجازه ازش بگیره، و اگر که بدون اجازه اون اثر رو مورد استفاده قرار بده، مجازات 6 ماه تا 3 سال در انتظار او هست. در این مورد صدا و سیما به علت اینکه سالها سال آثار استاد که متعلق به شخص ایشون هست، توسط خود ایشون در یک شرکت و مؤسسه تولید شده استفاده میکنه، این عملش جرم تلقی میشه و همین دلیل بایستان به این قانون ماده 3 قانونی که عرض کردم ما علیه صدا و سیما شکایت کردیم.
واکنش صدا و سیما به شکایت چی بود؟
صدا و سیما طی یک لایحه خطاب بازپرس اعلام کرده که ما برای ترویج موسیقی اصیل ایرانی که نماد بارز اون صدای استاد شجریان هست، اینها تخریب مسئولیتی نداشت. اتفاقا بازپرس پرونده به علت عدم سوء نیت قرار منیجر صادر کرده بود که در مرحله اظهار نظر بازپرس شد، الان بازپرس دیگری داره به فرمانده ما رسیدگی میکنه. روز یکشنبه گذشته ما نشستی داشتیم به صدا و سیما، آمد مطالبش رو گفت، من هم عرایزم رو به عرضه آقای بازپرس رسوندم و قرار شد که ظرف یک هفته، چون به مصاحبه استاد با صدای آمریکا استناد شده بود و مطالبی به ایشون اصلاح داده شده بود، من توضیحات رو برای بازپرس دادم تا بازپرس شخصی از اشخاصی در درون سازمان به عنوان متهم احضار بکنه.
چشم‌انداز این اعتراض رو شما چگونه می‌بینید؟ آیا صدا و سیما تن به این اعتراض خواهد داد یا اینکه قضایا احتمالاً به دادگاه خواهد کشید؟
پس از اینکه شکایت رو مطرح کردم و رسانه‌ها اون رو اعلام کردن در سطح عمومی منتشر شد، آقای مهندس درغامی رئیس سازمان صدا و سیما در تاریخ 26/4 سال جاری کتبن، ولی البته محرمانه، به کلیه واحدهای صدا و سیما دستور دارن که دیگه از آثار استاد استفاده نشه. اما اونچه که من نظرم هست، سوال شما این رو میتونم عرض بکنم، اینه که اگر قانون درست اجرا بشه حتما و قطعا باید مسئول مرکز موسیقی صدا و سیما اتهام ارتکاب جرمی که عرض کردم تحت تعقیب قرار بگیره و مجازات هم براشون تعیین بشه.
آقای شجریان میتونن ادعای خسارت مالی هم بکنن؟
بله، طبیعتا این کار هم امکان پذیره، اما استاد چون هدفش جلب منافع مادی نیست و دنبال این قضایا نیست، تصمیمش اینه که دادخواستی برای مطالبه زرزیان به دادگاه ارائه میکنه.
هنوز شکایت رسمی به دادگاه ارائه نشده.
الان در بازپرسی داره رسیدگی میشه. بعد از اینکه بازپرس به این نتیجه رسید که باید قرار مجرمیت صادر بکنه و دادسرا که تقاضا کرد، اونگاه به دادگاه برای رسیدگی و محاکمه ارجاع میشه.
گفتگو با محمد حسین آقاسی را میشنیدید، وکیل پرونده محمد رضا شجریان، استاد آواز ایرانی. همونطور که گفتم در بخش‌های بعدی خبری آخرین تحولات مربوط به محمد رضا شجریان و احضار او به وزارت اطلاعات نیز به آگاهی شما خواهد رسید. اما سری بزنیم به جهان اقتصاد. فریدون خاوند از پایین بودن ارزش یوان، پول ملی چین و اثر اون بر صنعت ایران میگوید.
اقتصاد روبوس.
در جریان برگزاری نشست مجمع اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام که 14 و 15 نوامبر در سنگاپور برگزار شد، ارزش یوان پول ملی چین تنش‌هایی را در روابط واشنگتن و پکن به وجود آورد و چنین پیداست که همین مسئله طی دیدار کنونی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از چین بر روابط دو قدرت سنگینی می کند. آمریکا همراه با دیگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی غرب از جمله اتحادیه اروپا از اینکه چین به گونه‌ای مصنوعی ارزش پول ملی خود را پایین نگه داشته به سختی گله می‌کنند، از آن رو که امپراتوری میانه از راه متوسل شدن به این تکنیک قدیمی و شناخته شده صادراتش را ارزان نگه می‌دارد و با استفاده از بالا رفتن باز هم بیشتر توان رقابتی کالاهایش بازارهای جهان را در عرصه‌های گوناگون فتح می‌کند. طوری که از تابستان 2008 میلادی به این سو چین پول ملی خود را عملاً به دلار آمریکا گره زده و در نتیجه با پایین رفتن ارزش اسکناس سبز، ارزش یوان باز هم کاهش یافته و بر توان صادراتی چین بیش از پیش افزوده شده است. دومینیک استروسکان، مدیر کل صندوق بین‌المللی پول، نیز یک شنبه از مقام‌های پکن خواست ارزش پولشان را واقعی کنند. کوتاه سخنان که این سازمان هم صدا با قدرت‌های غربی از چین می‌خواهد به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی مسئولیت بیشتری را در امور جهانی بر عهده بگیرد و برای پیشبرد صادراتش از روش‌های مصنوعی به ویژه پول ارزان استفاده نکند. در این گلایه تولیدکنندگان ایرانی با قدرت‌های غربی هم زبانند، به این دلیل ساده که آنها نیز از رقابت کالاهای چینی به شدت زیان می‌بینند. در واقع جمهوری اسلامی برخلاف چین ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای مهم جهان را به گونه‌ای مصنوعی بالا نگه داشته و عملاً به واردکنندگان یارانه می‌پردازد، ولی دست و پای صادرکنندگان را می‌بندد. در واقع کالاهای چینی با برخورداری از یوان که به گونه‌ای مصنوعی ارزان نگه داشته شده و ریال که به گونه‌ای مصنوعی بیش از ارزش واقعی خود قیمت دارد، به بازار ایران هجوم آورده و تولید کنندگان داخلی را خانه خراب می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در سرمقاله شماره یکشنبه 24 آبان ماه خود می نویسد که با این گونه دستکاری های پولی میانگین قیمت کالاهای چینی در برابر کالاهای مشابه ایرانی طی یک سال گذشته 20% کاهش یافته و رسوخ آنها به بازار ایران طبعا به همان اندازه بالا رفته است.
هشت و 25 دقیقه ببینیم روزنامه های امروز صبح تهران چه نوشتند.
از میان مطبوعات
روزنامه تهران امروز از درخواست برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتشار نتیجه بررسی تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد در دادسرای دیوان محاسبات خبر داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه دیوان محاسبات سال گذشته دو گزارش را به مجلس فرستاد که بر اساس آن 40 تخلف مالی دولت نهم در بخش حمل و نقل عمومی را لیست کرده بود، درباره یکی دیگر از تخلفات دولت نوشته دیوان محاسبات آبان ماه سال گذشته پرونده ای را راهی مراجع قضایی کرد که مطابق آن تنها 30% یکی از مصوبه های مجلس در سال 85 عملی شده است. روزنامه تهران امروز به استناد گزارش دیوان محاسبات از تکرار تخلفات مالی مشابه از سوی دولت در سال 86 خبر داده است. این روزنامه نوشته دیوان محاسبات همچنین از میلیاردها تومانی خبر داده که در لوای اجرای این تبصره به سرنوشتی نامعلوم دچار شده است. روزنامه جامع جم خبر داده که پرونده مرگ دکتر رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه نیروی انتظامی، در حال رسیدگی در دادسرای جنایی تهران است و به نقل از دادستانی تهران ادعا کرده که وی مسموم نشده است. دادستانی تهران در اطلاعیه خود ادعا کرده که نتیجه بررسی ها و آزمایشات اولیه کالبد شکافی توسط پزشکی قانونی حاکی است فوت نامبرده بر اثر مسمومیت نبوده است و پزشکی قانونی در مورد آزمایش های سمشناسی و آسیب شناسی متعاقبا اظهار نظر خواهد کرد. روزنامه کیهان گزارش داده که 70,000 نیروی پلیس امنیت اخلاقی در تفرجگاه های زمستانی مستقر می شوند. این روزنامه از قول احمد روزبهانی نوشته که این 70,000 مأمور امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در پیست های اسکی و مکان هایی که بیشتر محل تمرکز و استفاده شهروندان است برای ایجاد امنیت و فضای مناسب متمرکز می شوند. به نوشته کیهان، فرمانده پلیس امنیت اخلاقی همچنین گفته که ماموران تحت امرش بنا به نیاز و متناسب با فصل گرما و سرما و حضور شهروندان در فضاهای شهری برخی از ماموریت هاشان پررنگتر می شود. روزنامه اعتماد جزئیات شکایت محمد رضا شجریان از صدا و سیما و کیهان را به نقل از محمد رضا آقاسی، وکیل استاد آواز ایران، در شماره روز سه‌شنبه خود منتشر کرده، اما نوشته که او توضیحی درباره احضار آقای شجریان ارائه نداده و گفته که وی علاقمند به طرح رسانه‌ای این موضوع نیست. وکیل استاد محمد رضا شجریان همچنین درباره شکایت استاد آواز ایران علیه مدیر مسئول روزنامه کیهان گفته آقای شریعت مداری برای پاسخگویی به شکایت یک بار حدود یک ماه پیش حاضر شده و با تأکید بر اینکه اعتقاد دارد حرفهای استاد شجریان در اروپا و آمریکا مصداق وطن فروشی است مجدداً مطالبی را که در روزنامه کیهان مطرح شده بود تکرار کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه با عنوان مسکو در جایگاه تهدید کننده به اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه علیه فعالیت‌های هسته‌ای حکومت ایران نوشته به نظر می‌رسد در پرونده هسته ایران جای آمریکا با روسیه تغییر کرده و این بار مسکو به زبان تهدید علیه ایران متوسل شده است و اکنون به وضوح می‌بینیم که آتش تهدید روس‌ها اگر از آمریکایی‌ها بیشتر نباشد کمتر نیست. روزنامه حیات نو خبر داده که مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر یک شنبه اول آذر ماه برگزار خواهد شد و از آنجا که در سالهای گذشته اجازه برگزاری هیچ گونه مراسمی در اماکن عمومی به خانواده فروهر داده نشده است، امسال نیز مراسم در منزل فروهرها برگزار خواهد شد.
به پایان مجله صبحگاهی امروز میرسیم. سپاسگزاریم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. حسن جعفری هستم و روزی خوش برای شما آرزو میکنم. یادآوری میکنم ساعت 9 بامداد حدود 30 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بینیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار. هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان
سلام و روز بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز شنبه 26 آبان ماه، مثل هر روز در کنار شما هستیم با معرفی ترانه های بخش موسیقی رادیو فردا. ترانه ای رو میشنیدید با صدای بهنام صفوی به نام ای جان، و بعد در ساعات آغازین روز در ایران ترانه شاد و پر انرژی رو خواهیم شنید از علیرضا افتخاری به نام یک چکه ماه. امیدوارم که روز شاد و پر انرژی رو هم در پیش رو داشته باشید. همراه بخش موسیقی رادیو فردا بمانید.
دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن، مطرب خبر کن. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن یکم شبی با من بمون، یکم شبی با من بمون، با من سر کن دست به سر کن یکم شبی با من بمون با من سر کن
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ،
یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees, no fighting. No fighting, Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Hey.
Bonita.
Hey.
Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. It's right, all the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving,
and it's driving me crazy.
And I didn't have the slightest idea
until I saw you dancing.
Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it to the way you move your body, girl.
And everything's so unexpected, the way you right and left it.
So you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this.
Yeah.
She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow, don't you see, baby, see it's perfect. If I know I'm on tonight, yeah. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but you seem to have a plan. My will, I'm self-restrained, half done to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain.
Baila en la calle, de noche, baila en la calle, de día.
Baila en la calle,
de noche, baila en la calle.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body.
Senorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia.
Mira, en Barranquilla se baila así.
En Barranquilla se baila así.
Yeah, she's so sexy, I am a fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy.
Why the CIA wanna watch
the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bo-bo-bo-bo-bo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بعضی ها به محض اینکه در وسایل نقلیه زمینی و دریایی می نشینند دچار عوارضی ناخوشایند می شوند. عرق می کنند، خمیازه می کشند، دهانشان پرآب می شود، دچار حالت تهوع می شوند و رنگشان می پرد. کودکان 2 تا 10 ساله بیشتر دچار این حالت می شوند. اینها همه به دلیل سردرگم شدن مغز است. علت سردرگمی مغز این است که مرکز تعادل بدن که در گوش میانی است سیگنال هایی به مغز می فرستد که با سیگنال ها و علائم رسیده از چشم ها همخوانی ندارد. برای برخورد با این مشکل دارو وجود دارد که کار پزشک است، اما تدابیر زیرکانه دیگری نیز میتوان انجام داد. قبل از کشتی، اتوبوس، قطار و یا اتومبیل سواری خوب بخوابید. گرسنه و یا زیادی سیر نباشید. در جهت موافق حرکت وسیله نقلیه بنشینید، کتاب نخوانید و به جای آن نگاهتان را به افق بدوزید. اگر حالت تهوع باز هم باقی ماند، خود را در معرض هوای تازه قرار دهید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو مایه بدیم به دستای هم،
اما ما میتونیم بازم برگردونی صدای پای امید تو کوچه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستامونو مایه بدیم به دستای هم. یه سخت زمونه خودشو بزنه به آب و آتیش تا به لونه غذا برسونه.
میدونه گرسنه ای که بیچونه توی یه آشیونه فیرونه، فرق بین زندگی و مرگه براش هر لحظه که میگذرونه.
اما ما میتونیم بازم برگردونیم صدای پای امید تو کوچه غم. آره منو تو میدونی که همیشه میتونی دستانو اگه میدیم به دستای هم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Yeah.
gözlerinle. Yakınlaşıp görüşerle, inanmıram gözlerimle. Yüreğim görüşer çırpınır, felestir görüşlerinle. Yüreğim görüşer çırpınır, felestir görüşlerinle. Yağış yağır inanırım, yarım gözleyer beni. Eğer yarım vefalıdır yakın gözleyer beni. Yağış yağır inanırım, yarım gözleyer beni. Eğer yarım vefalıdır yakın gözleyer beni. Yakın gözleyer beni, yakın gözleyer beni. Baktıram yarma, gelip beni kaçır yanıma, doyunca baktıram yarmaya. Ellerini bebek sıkıram, saçlarını tımarlayıram. Ellerini bebek sıkıram, saçlarını tımarlayıram. Yağış yağır inanırım, yarım gözleyer beni. Eğer yarım defalıdır yarım gözleyer beni. Yağış yağır inanırım, yarım gözleyer beni. Eğer yarım defalıdır yarım gözleyer beni. Yarım gözleyer beni, yarım gözleyer beni, yarım gözleyer beni, yarım gözleyer beni.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال، مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دلم نموندی، دل تنگم و رنجوندی.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و خیال دارید از این به بعد هم با ما همراه باشید سپاسگزارم. اما ترانه نموندی رو میشنیدید با صدای متین. فراموش نکنید که ما همواره منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما در مورد بخش موسیقی رادیو فردا هستیم. با ما میتونید از طریق آدرس music@radiofarda.com مکاتبه کنید. و اما آهنگ بعدی ترانه ایست شاد و شنیدنی از ابی، خواننده محبوب موسیقی ایران به نام حریق سبز.
حیرت قناری بذار بگیرم مثل تور دریا تو رو در آغوش ماهی فراری بیا کنارم سر و ناز بی تا بیا کنارم زیر تاق مهتاب آتش ببازیم به نسیم دریا غزل برقصیم تا طلوع فردا گل بهارم در انتظارم حریق سبزی بیا کنارم اگه بدونن ابر و باد و بارون چه دل نوازه این شب مهربون هجوم میارن روی چرت کوچه صدای شهر رو میبرن آسمون غروب گذشت